با درود بر شما وطنان گرامی و بینندگان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم در واقع روز جمعه است و 11 اکتبر 20 ماه مه در خدمت شما هستیم. مدت 50 دقیقه اجازه فرمایید که یک غزل حافظ رو به برکت بیت نخستینش برای شما بخوانم. برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است؟ این افتاده و افتاده در واقع یک ایهامی هست. تو را چه افتاده؟ دل من میگوید افتاد، دل من از دست رفت، تو چه چیزی از دست دادی؟ یا چه واقعی برای تو رخ کرده که اینقدر فریاد میزنی؟ این واعظ و داستان آخوند و ملا رو ما به کرات و مرات اینا گفتیم که چگونه روشنفکران به اینها نگاه میکردن و اینا چه آدم هایی بودن و فرصت خونریزی در دست اینا هرگز نیفتاد، چون مردان شمشیر بودن. اینا آدم های عمامه بودن، شمشیر زنان اینا رو آدم حساب نمیکردن. سرداران و سروران و دلاوران ایران آخوند، اصلا به آخوند کاری نداشتن. نمونه های جدیدش مثل کریم خان زند و نادرشاه افشار و اینها که آخوند. ببینید زمینه در مملکت ما به لحاظ وجود رجال چگونه شد که آخوند اومد شاه شد. اینها همه زیربناش از 30 سال قبل، بلکه 50 سال قبل اینها ساخته شد و ساخته شد و ساخته شد تا به این روز در آمد. باری برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است؟ میان او که خدا آفریده است از هیچ، دقیقه است که هیچ آفریده نگشاده است. به کام تا نرساند مرا لبش چون نای، نصیحت همه عالم به گوش من باد است. گدای کوی تو از 8 خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. دلا منال ز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرد و این از آن داده است. برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. خدمت شما عرض می کنم که یک وطن هنرمندی در شمال ایران، این رو من دیروز از بیژن دوستم شنیدم که ایشون هم محل واسطه از آقای بهنام شد، که مجسمه بزرگی از کوروش کبیر ساخته و روش کار میکرده، سوار اسب، نمیدونم کدوم شهره، حالا باید تحقیق کنم، اما چون میدونم حتما خبر حتما صحیح هست، چون دوست من بهنام با ایشون صحبت کرده، با هنرمند ساخته. آخونده رفتن این آقا رو دستگیر کردن، آوردن و ریشاشو تراشیدن که رقیب پیدا نکنن دیگه. وقتی شما ریشه میتراشی و عرض کنم که چیزی هم سرتون اینا، ابهتی نداری در برابر پشم و ریش و عمامه و عبا و اینا که میپوشی، یک جانوری دیگه میشه آدم، آدمیزاد میشه. این بیچاره هم گفتن این ریش داره با ما رقابت میکنه. ریشش تراشیدن، ریش هنری بود، حتما مثل ریش آخوند نبود. تراشیدن، نمیدونم سرش هم تراشیدن، آمدن مجسمش هم تخریب کرد. حالا شما تصور بفرمایید که ما در کجای تاریخ ایستادیم که پدر ملت ایران، بنیانگذار اولین دولت درست حسابی جهان و امپراتوری بزرگ ایران، که ما هر جا برویم با اعتبار کوروش به ما ارج می نهند، نه ابوالفضل العباس و اصغر و اکبر و حسین و اینها. در کشور او که در واقع در حال رزم و در میدان جنگ هم کشته شد، این مرد بزرگ که آوازش بیشتر از اون هست که به بیان بیاید و احترامش بیشتر از اون هست که توضیح داده شود، اینا در کشور خودش مجسمه‌شو خراب میکنه. اینا از اون دردهای واقعا ناگفتنی است. دوست من آقای بهنام زنگ زده بودی که پشتیبانی بکنه از او، اگر کاری داره، چیزی هست لازم دارم بهشون کمک کنم. ولی گفتن آقا چه چیزی، چه مجسمه، چه داستانی. یک هنرمند دیگری هم دیدم از پهلوانان شاهنامه، فکر کنم رستم، در حدود خراسان اونجا ساخته بود و اینا، علم الهدات دستور داده است که اینا رو باید تخریب کرد. من دیشب دوتاش یکی پن داشتم، اما دوست من گفتن نه، این یک کسی دیگری است، امیدوارم اشتباه نشده باشه. این هم گرفتاری ماست و یک همت والایی میخواهد و یک وحدتی در سر تا سر این کشور و همدلی برای ریشه کن کردن این سرطان. خب اجازه بدید که من چیزی که فراموش کردم بگم روز چهارشنبه خدمت شما بگم. دوست من آقای بدی، میدونید خیلی فعاله، یک عمری است در کار سیاست و فعالیت برای آزادی و اینها، و پشت کار غریبی هم دارد. ایشون در باب این امر یک وبینار سراسری برگزار میکنن برای دموکراسی و عدالت، داد، یک شنبه ساعت در واقع همیشه 11:30 هست، بله 11 صبح به وقت کالیفرنیا و 9:30 به وقت تهران، www.gozar.net نوشته است. این وبینار به منظور هماهنگی ها که لازم بین نیروهای دموکراسی خواه برای گذار به دموکراسی و داد برگزار می شود، دومین و چهارمین یک شنبه هر ماه. خب عرض میکنم که من وقت میام خدمت شما، خب این اخبار رو نگاه میکنم، بعد برای گفتنش دچار تردید میشم که آیا اصلا به درد میخورد این موضوعات رو مطرح کردن در اینجا یا نه. اما چون بسیاری از هموطنان ما اینجا زندگی میکنن و آشنا هستن با امور اینا، بعد نیست اشاره کوتاهی بکنیم. اولا که مهمترین شخصیت فاکس نیوز امروز بدون اینکه به همکاری گذاشت ترک کرد، بعد از 24 سال اینکه کار کرده بود و جهان بگشته بود و خودش داستانها رو میگه اینها، آمد گفت یه جای من، چون این تنها کسی بود که اونجا راست میگفت، تنها آدمی که اونجا راست میگفت، چون فلسفه اینها، این بر وقتی آقای ترامپ آمد این بوده است که دروغ بگویند و دروغ رو تکرار کنند مردم قبول میکنند. شما خود ما رو ببینید، این افسانه های مربوط به تشیع و این دروغ های شاخدار رو انقدر گفتن نسل به نسل که قبول کردیم، تسلیم شدیم، تسلیم دروغ میشه آدم. مغز انسان فریب میخوره، شما تکرار کنی و تکرار کنی قبول میکنه، به گمراهی میفته. اینا فلسفهشون اینه، همه دروغگو جز این یکتا. یه آقای والاسی هم هست که من عکسش هم نشون دادم، پسر اون والاس، پسر مایک والاس، ولی اون کارش به این درجه اهمیت، این مدیر اونجا بود، اصلا مدیر بخش خبری فاکس بود. یکی این آقا رفت و باعث تعجب همکاراش شد، موندن متحیر و آخرش هم گفت امیدوارم یه روز راستی پیروز بشود در این مملکت و این شقاق و نفاقی که آمده است از بین برود در این کشور ما. و واقعا وضعیت آمریکا خیلی خیلی آشفته و عجیب غریب شده، حکومت انفرادی امروز، اما اونقدر قانون و دموکراسی ریشه دار هست که به این جور چیزها تکان نمیخورد. مثل کار ما نیست که 4 لات بیاریم در خیابون و 2 نمیدونم اجنبی و اینا حکومت عوض کنیم و دموکراسی سرنگون کنیم، نیست. عمق داره و آدم های شریف بسیارند از سر تا سر کشور که در امور مملکت کار میکنن و وطن دوست هستند و آمریکایی آدم های خوبی هستند، مردم راستی هستند، راستگو هستند، دروغ رو نمیپسند. سرانجام راستی پیروز خواهد شد، راستی پیروز خواهد شد. و خدمت شما عرض میکنم که این داستان تو کردها را هم که من 2 بار بهش اشاره کردم، یه چیزهایی ما این روزها میشنویم در تاریخ سیاست انسان بی سابقه است، دیده نشده که شما بروید یک کشور بزرگ و معتبری مثل آمریکا دست بدهید با گروهی که در این مورد کردها باشن که ما برادریم و برابریم، بیایید با هم به ما کمک کنید این دشمن مشترک رو از میان برداریم، 11,000 کرد کشتش بشه و بعد رهاشون کنی به رحم و شفقت اردوغان. بمبارو میکرده امروز یکی دوتا از این ترکش ها یا خمپاره هاشون خورده نزدیک این آمریکایی ها. حضرت آقا آمدن گفتن همین الان اقتصادش سرنگون میکنم، همین الان اقتصاد ترکیه رو سرنگون میکنم. خیلی چیز جفنگی شده وضعیت آمریکا. هر روز هم دارن یه دیگه میگرزن از این حکومت و داستان ها شده. خود آمریکایی ها متحیر واقعا موندن که چه باید کرد. دیروز دو نفر رو دستگیر کردن در فرودگاه که در حال رفتن بودن با بلیط یک طرفه، که اینها پول می آوردن که فساد ایجاد کنن. اینها آدمای جولیانی بودن. عکس این آقای جولیانی رو لطفا نشون بدین سفر جان. این آقای جولیانی گویا نیم ساعت قبلش هم با آقای جولیانی و آقای رئیس گفتن، گفت من اینا رو نمی‌شناسم، بعد عکساش در آوردن که اینا تو کاخ سفید شام خوردن. اینا آدم های فرومایهی بودن این دو نفر. از عکسش رو ببینید وحشت میکنید. اینا برای کسافتکاری و فساد و یه کاری که با اساس این دموکراسی است. یعنی چی؟ یعنی با یک دولت خارجی شما توطئه بکنید. این جولیانی، این آقا رو بشناسید. این آقای جولیانی گفتم مرد نیکنامی بود، با عرضه بود، شهردار نیویورک بود. ریشه مافیا رو این جولیانی در آورد. عرض کردم از زمان کندی شروع شده و این تمامش کرد. چند خانواده جنایتکار هنوز بودن، جولیانی رسما ریشه کن کرد اینها رو. یعنی چیزی به نام مافیای کلاسیک به وجهی که گادفادر و اینها دیگه تو نیویورک وجود نداره. و بعدش هم شهردار نیویورک بود و در موضوع 9/11 که اون برج بلند رو تخریب کردند و اینها، این مرد خب خیلی لیاقت نشون داد. اما امروز خیلی چهره بدی داره، ازش هر روز عرضه میشه و امکان داره که گرفتاری قانونی هم پیدا بکند به خاطر کارهایی کرده. ایشون یک کانالی جداگانه غیر قانونی در کار سیاست خارجی ایجاد کرده بود، با وجود امباسادورها و نمیدونم تمام استاف امور خارجه، این آقا هم یه سیاست دیگه اجرا میکرد اون پشت. حالا هر روز روزنامه رو نگاه کنید، به خصوص نیویورک تایمز، اینا میبینید که چه چیزها داره میاد بیرون و اوضاع احوال آشفته است واقعا. یعنی کشور داره بحرانه و صفکشی بین آمریکاییان هرگز اینجوری نبوده، نفاق تا این حد نبوده. قشنگ دیوارکشیه بین گروه لیبرال، آزادی خواه و اون گروه دیگر. خیلی خیلی اوضاع احوال عجیب غریبی است و حد تا حدی که همین دنبال کردن خبرها هم آدم مریض میکنه. واقعا همچین چیزی دیده نشده در تاریخ. تا اقل این 50 سالی که ما اینجا بودیم تقریبا همچین چیزهایی نشنیدیم. تو تاریخ آمریکا هم ندیدیم چنین چیزها. خب خدمتتون عرض کنم که من وقتی میام خدمت شما فکر میکنم که چه باید کرد. سعی میکنم که یک جوری باشد که شما سرمایه گذاری میکنید از وقتتون. یعنی عمر ما همه چیز ماست، نه؟ بعد لاغل یه مطلبی، یه چیزی که ممکن است به در بخورد رو خدمت شما عرضه کنم. این کتاب موسیقی در تاریخ و قرآن هست. یک ملایی به نام علی اسماعیل پور، حالا ملا عمامه دارم نباشه، بی عمامه، همونه که ریح اسلام در شکمشون هست، اینو سال 61 چیز کرده یعنی حدود 13-14 سال بعد از انقلاب، و اینها فرصت به دست آوردن. این آخوندها و ملاها هیچ موقع در قدرت نبودن، آرزوی این رو میکردن که یک روزی بیان این احکام شریعت رو درست حسابی پیاده کنن، این ظلمی که بر حسین رفته رو به سر مردم در بیارن، شم رو پیدا کنن، یزید رو پیدا کنن سر ببرن، ابن زیاد رو پیدا کنن، کینه ابن زیاد و فلانی حرفا آمدن، شروع کردن یزید سازی کردن از مردم نجیب ایران، واقعا بلکه تشنه آزادی بودن، برای آزادی سر تا سر کشور می جنبید در اون روزگار. به آزادی که نرسیدیم هیچی، شمر و یزید هم شدیم. باری این کتاب نوشته است در نفی موسیقی، در نفی موسیقی که موسیقی چه چیز بدیست، و سخن ائمه اطهار را هم اینجا بله آورده است. من بخشایشو خدمت شما میخوانم، ببینیم که داستان چیست در این کتاب. خب آورده است دیگه، میگوید زید گفت از امام صادق علیه السلام از قول خدا و عز و جل پرسیدم که میفرماید از پلیدی دوری کنید و اون بت و بت پرستی است، و از گفتار زور هم دوری کنید. گفتار زور، این زور عربی است، با زور فارسی نیست. زور در واقع یک آیه آمد که از گفتار قول زور، یعنی گفتار پریشان و بیهوده دوری کنید. در واقع این آیه قرآنی رو زمانی نازل فرمودن که عرض شود که یکی از خیشان رسول به نام نظر ابن حارث، داستانش رو یکی دوباری در این 20-23 ساله من گفتم خدمت شما، آمد به ایران و داستانهای خدای نامه که همین داستانهای شاهنامه باشد رو یاد گرفت، به خصوص بر داستان رستم اسفندیار و داستان رستم سهراب خیلی تکیه داشت، شاعر بود، و آمد اونجا اعراب رو جمع کرد، گفت بیایید من برای شما داستان پارسیان آوردم، سخنان او یعنی پیغمبر اسلام سخنان بیهوده ایست، اینها مربوط به اساطیر الاولین هست و اینا، بینندگاش بیشتر شد. هنری جورج فارمرز که محقق موسیقی خاورمیانه هست تأکید میکند که بینندگاش خیلی زیاد شده، یعنی بیشتر. خب داستان شیرین تر بود، داستانی مثل رستم و اسفندیار در هیچ کجای جهان نیست، نبوده در رودان قدیم داستانی به این درجه از عظمت و پرمایگی که بر محور آزادی میچرخه اصلا تو سابقه نداره در کارهای قدیم. عربان خوش اومد. اینا دیدن که نمیشه، گفتن بایستی خدا و جبرئیل رو هم وارد کنیم، جولیانی رو هم بیاریم، و آیه نازل کردن که اجتناب کنید از قول زور. قول زور یعنی گفته پریشان. بعد اینا هرچی گشتن در قرآن که علیه موسیقی چیزی پیدا کنن، پیدا نکردن. البته سهل است که برعکسش یه چیزایی پیدا کردن که به طور ضمنی آواز مستحسن رو می ستایید قرآن. میگوین انکر الاسفات لصوت الحمیر، یعنی زشترین صدا صدای خره. جنرال فارمز میگوید که اینجا که صدای منکر رو داره رد میکنه، به طور پوشیده صدای خوب رو تحسین میکند. یه همچین برداشتی کردن از این آیه. اینا آمدن این رو تحمیل کردن به موسیقی، هر جا خواستن کم میآوردن، این قول زور رو در واقع غالبگیری میکردن، اون داستان رو در این گفته قرآن که منظورش این بوده. این که میگه قول زور، خواستم توضیح داده باشم خدمتتون. میگوید که از امام صادق علیه السلام پرسیدم که میفهم از پلیدی دوری کنید و ان بت و بت پرستی و از گفتار زور هم تو دوری کنید. امام فرمود رجس و پلیدی یعنی بت‌ها و شطرنج، و قول زور یعنی غنا. ملازم فرمایید هیچ ربطی به غنا نداشت، ربط به نزد ابن حارث بود. دو تا کنیز هم آورده بود، این نزد ابن حارث ترانه می ساخت، شاعر بود در هجو حضرت پیغمبر و می زد، و این در روز بدر اسیر شد، حدود 90 سالش بود. نخستین شاعری که برای بیانش به قتل رسید همین نضر بن حارث بود، در روز بدر هم آمده بود به کمک و دستگیرش کردن، اسیرش کردن. وقتی رد میکردن اسرا را از جلوی پیغمبر اسلام کسان میدید، به گزارش مورخان پیغمبر فرمود یا علی نذر پیغمبرت رو ادا نمی کنی؟ حضرت علی علیه السلام هم که قد طول العرب بود بردن بعد از مبالغ شکنجه، حتی خنجر تو چکمش کرده کاری کرده دیگه، میگد بعد از مبلغ شکنجه سرش رو گوش تا گوش برید و آورد نذر ابن حارث. این برای اونه، مطلقا برای موسیقی و فلانی حرفا این رو آخوندی دیگه کارش نمیشه. قول زور. حالا چرا اینا با موسیقی اینقدر مخالف هستن؟ همچین چیزی در قرآن مطلقا نیست. اعراب شیفته و فریفته موسیقی بودند. این کتاب بزرگ در واقع الاغانی، الاغانی الکبیر، به اون عظمت پر از داستانهای حاکی از عرض کنم که عشق اعراب و علاقه این خلفا و غیر خلفا به موسیقی دانان که بیشترش این را میرون. حالا داستان موسیقی عرب هم باید خدمت شما توضیح بدم که از ایران رفته، اینا مدنیتی نبود که تولید موسیقی هم بکند و ابزار موسیقی و اینا. یه آوازی داشتن دنبال شطور که هدا میگفتن، یا با نی بوده یا با چیز با خودشون میخوندن با گلو بوده اینا. اما اینها با در واقع اختلاط و امتزاجی که با فرهنگ ایرانی رو یافتن، حتی پیش از داستان همین قادسیه و اینها، بعض اینها موسیقی یاد گرفتن. ما نمونه ها داریم، عرض کنم که یک شاعر بزرگ عرب داریم سناجت العرب نامیده میشد، چنگ میزد و مردم دورش جمع میشدن، شگفت میشد از این ساز و اینا. خلاصه مطلب، و وقتی ما به روزگار خلفا رسیدیم تا زمان معاویه این نمی کرد از این کارها، یعنی متظاهر بود به زهد و اینها. اما بعد از معاویه از یزید، خود یزید ترانه ساز بود، شاعر بود و اینا، با موسیقی دان چیز میکرد. رفته رفته موسیقی عرج و قربی یافت در بین بزرگان عرب، و چه اکرام می کردن در باب این موسیقی دانان، به خصوص وقتی که می رسیم به روزگار منصور، به خصوص هارون و مأمون که عرض کنم ابراهیم و اسحاق موسیلی هم اون دوره هستن و خیلی کسان دیگر که در تاریخ مفصل موسیقی می تونیم در باب صحبت کنیم. اینها خب وقتی که می نشستن، اینا بزرگان دولت بودن، اینا قد علاقمند بودن به اسحاق که اسحاق بالای مجلس هم بینشست، البته نه بالاتر از قاضی القضات اسلام. قاضی القضات کی بود؟ یک کسی بود که لباس مشکی به تن داشت و تعدادی غلام لباس سیاه با یک شلاق و دستش در حرکت بود، و عرض کنم که هر کسی شکایتی داشت پیش قاضی القضات می آمد و اون حکم اسلامی می داد در حقش دیگه. به هر حال حالا مثلا چقدر حقوق میگرفت؟ شاید 15,000 سکه در سال نقره. اما اکرامی که هارون میکرد در حق این خوانندگان بزرگ و نوازندگان بزرگ، در یک شب ممکن بود 100,000 سکه باشه. اینا این داستان ها رو، حسادت هایی که ملایان نسبت به موسیقی دانان داشتن که اینقدر نفوذ داشتن در دربار، داستان‌های شگفت‌انگیزی در بابشون هست که همین کتاب الاغانی بزرگترین نمایندش هست، کتاب دیگری هم البته هست. اینها شروع کردن این تقلب‌ها رو کردن و تفسیرهای دروغین کردن و اینا، و به اینجا رسیده که به دست رافضی هم که افتاد دیگه خیلی خیلی غلیظ شد مطلب. بله، میگوید که اخیراً کتابی تحت عنوان مقدمی بر شناخت موسیقی در اسلام به چاپ رسیده است. انسان وقتی این عنوان پرتمترا را به روی جلد کتاب ببیند پیش خود گمان میکند به طور حتم و یقین نویسنده آن بله بحث گسترده و مبسوطی در آیات قرآن کریم و روایات اسلامی خواهد داشت و موضع و پایگاه پدیده موسیقی را در افق قرآن و مدارک اصیل اسلامی روشن خواهد ساخت. لاکن وقتی کتاب را باز میکنه ملاحظه میکنند که مقدمات عجیب و غریب فلان اینا. خب اینجا دیگه خیلی بافته و این کار رو کرده که خب بعد اینجا از وجود بهشت موسیقی در بهشت صحبت میکنه. میگوید که بنده به دلیل اینکه این کیفیت تلقی و استدلال را در نهایت سستی و کم‌مایگی میدانم لب از سخن فرو میبندم و قضاوت نهایی را به عهده شما خوانندگان محترم میگذارم و همین اندازه اشاره میکنم که احادیثی که دلالت بر وجود موسیقی در بهشت دارن همگی ناظر بر موسیقی طبیعی که سرچشمه اون اصفات پدیده های نظام هماهنگ طبیعت همچون صدای پرندگان و نوای نسیم دلنواز و روح پرور در میان درختان بهشتی و غیره میباشد نه صدای مخرب اعصاب و روان که ناشی از آلات لهو و لعب است که موسیقی غیر طبیعی و مصنوعی را تشکیل میدهد. اوکی نیست به این احمق بگه آقا آواز طبیعت به گوش میاد ولی موسیقی نیست اسمش. بلبل میخواند ولی موسیقی نیست صدای بلبل. این مطابق طبعش بیچاره صدا از خودش در میاره، به خصوص نرا هم میخوانند که ماده رو به طرف خودشون بکشن. تمام مرغانی که میخوانند مقصودشون همینه، حالا شاید موقعی باشه به دلیل دیگری، ولی این ظرفیت برای تولید نسل عمدتا در پرندگان. اسمش موسیقی نیست آقا، موسیقی یک علمه. حالا کی میتونه ملا رو قانع کنه که آقا موسیقی علمه؟ حتی در روزگار قدیم مثل روزگار ابن سینا و عرض میکنم رازی و غیره و اینها در همین مدارسی که درست میکردن یک عده علوم در واقع الهیات بود که میگفتن علوم درجه اول، همین الهیات همین منقولات هست، منقولات حرف های مفت در واقع که بشر رو به هیچ جا نرسانده و ذره المثقالی خدمت در حق تاریخ بشر الهیات نکرد. ما در اینجا بحثش مفصل در چندین جلسه خدمت شما یکی علوم اوسط میگفتن، علوم اوسط مثل نجوم، ریاضی، اینا علوم اوسط بودن و موسیقی هم در کنار علوم اوسط تدریس می شده. موسیقی اون زمان هم علم محسوب بوده، امروز که دیگه یک هنر، یک علم شاخصی است علم موسیقی. می گوید شما منتظر باد باشین، وقتی باد میاد میخوره به این درخت و بلبلای بهشت، اونم بلبلای بهشت صدا میکنن، اون موسیقی حقیقی آن است. شما صبر کنین، حالا این ساز نزنین، نشاط نکنین، همش گریه کنید تا وقتی رفتین انشاءالله مولا علی پارتی بازی کرد، هرچی دوز بود بر به بهشت و چاقوکش، اونجا شما دوزان و چاقوکشان عزیز زیر درخت ها موسیقی گوش کنید. دی مزخرف الله تعالی از این میگه، عرض میکنم که دروغ رو وقتی تکرار کنید و تکرار کنید و لباس تقدس هم بهش بپوشانید بر قبول باقی میشه. بعضی رسانه های آمریکایی هم اینو از ما یاد گرفتن. دوباره خب با درودی دیگر بر شما همتان گرامی، قطعه موسیقی هم شنیدیم با انتخاب سپر گرامی. این خواننده های نسل بعد از ما رو ما نمیشناسیم، همه سپر میشناسیم، اسمشون هم گفتن، همین الان من فراموش کردم اسمشون چی بود عزیزم، معرفیش کن. مشتاقای مشتبه عسکری. خب این جفنگیات این آقا رو، اظهار نظرهاشو خب شنیدیم اینا، همیشه همه آخونده یه جور فکر میکنن. یعنی شما اگر حل المسائل یه ملا رو به دست آوردید، فکر نکنید که ملای بعدی یا ملای قبلی چیز مختلف گفته، نه، این همه رو نویسی میکنن. هم چینا درک و دریافتیست که علمای شیعه از قرآن و از سنت و اینا داشتن جمع‌آوری کردن و تو این کتاباشون ببخشید می نویسن. خب حالا اینجا یکی از کارهایی که اتفاق می افته نزد آدم های این گونه وقتی میخوان ردیه بنویسن یک مقداری چیزهای معقول چون از قول دیگران میآورند، مثلا قول ارسطو این بود، قول افلاطون این بود، ایناشون مفیده. اگه این ردیه نویسا نبودن ما از احوال بسیاری از گذشتگان اطلاع نمیافتیم. میخواد رد بکنه، خب مینویسه که این معلوم اینو گفت و جوابش اینه، ما میفهمیم که اون مرد بزرگ چی گفته که اینش میگه معلوم. اینجا یه بخشی آورده است که طرفداران موسیقی چه میگوین. مثل که آدمی هم هست که دشمن موسیقی باشه، شما فکرشو بکنیم. یه طرفداران موسیقی، خب مطالعه در اوضاع فکری و روحی طرفداران موسیقی نشان میدهد که آنان به دو گروه تقسیم میشن. الف، گروهی که موسیقی را صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای کسب لذت و خوشی و تفنن تلقی می‌کنند و هیچ گونه برهان عقلی یا دلیل خاص فکری و مسلکی برای این تمایل و گرایش خود به موسیقی ندارند. خب آدمیزاد به طور طبیعی و جبلی صدای خوش به گوشش خوش میاد. حتی یه گوش ناورزیده یه چیز هم که اصلا شما یه نوت خارج بزنید بیفهمه، حساسه. موسیقی خوش عرض کنم که این نیست که شما صاحب یه تزی باید باشید یا دین خاصی که به موسیقی علاقه من باشید، چیز طبیعیست. خب و چه بسا نتوانند 5 نفر از موسیقی دانان بزرگ جهان از روی کتاب‌های موسیقی درست بخوانند. اینان که اکثریت طرفدار موسیقی تشکیل میدهند، هر چرا که مطابق با تمایل نفس و خواهش دلمان باشد مطلوب و درست و ضروری برای حیات عادی معرفی میکنند، اگرچه مخربترین و زیانبخشترین پدیده نظام زندگی هم باشد و بالعکس اگر اصیلترین و معتبرترین اعتقادات و باورها و مقدسترین حقایق ثابت حیات طیبه انسانی با جهت گرایش نفسانی آنان هماهنگ و همسو نباشد، باطل، نادرست و غیر ضروری تلقی میکنند. بله، بعد اینجا شعر هم آورده. بله، خب حالا میگذاریم از این. قرآن عظیم درباره این گروه افراد انسانی تعبیر زیبا و عمیقی را بیان میفرماید. به یه آیه قرآنی هم آورده. بعد میگه دسته دیگر از طرفداران موسیقی افراد تحصیل کرده و روشن فکر میباشند که چند در میان طرفداران این پدیده گروه کوچکی را تشکیل میدن، لکن برخلاف گروه فوق الذکر که موسیقی را تنها وسیله برای ارضا و حس لذت جویی خود میدانند، اینان برای دفاع از مقام و منزلت موسیقی به یک سلسله توجیهات به ظاهر عقلی و علمی توسل میجویند. حالا اینا دیگه واقعا خوندنش اینا نیست، تکایشو من اون قدیم 20 سال پیش یا 17 سال پیش که من کتاب دستم افتاد یه جایشو خطکشی کردم. خب حالا اینجا آمده فرق بین متکلمین و فلاسفه رو گفته و میگوید گروه اخیر برای دفاع از عقاید و افکار خود یک سلسله دستاویزهای چنگ انداختن و از جانب خود فواید و نتایج به اصطلاح مفید و سودمند برای موسیقی تراشیدن که بعدها به مرور زمان به عنوان اصول و مبانی فکری برای دیگر حامیان موسیقی قرار گرفته است. اندیشه مفید بودن موسیقی از آثار گذشته در کتب مقدس نیز مطرح بوده است. خب اینجاست که خب این حماقته این باعث شده است که و چیزهای خوبی رو نقل قولی رو بیاره، کتاب مقدس بوده است، به طوری که کنفسیوس اون را بهترین عامل اصلاح آداب و رسوم و اخلاق جامعه و موجد دوستی و نیکخواهی میدانست. درود بر کنفسیوس، درسته، خیلی خوب گفته کنفسیوس، به به میداند. خب و نیز در کتاب رسائل اخوان الصفا چنین میخوانیم. این اخوان الصفا هم یک توضیح من بدم خدمتون، گروه مردمان دانایی بودن که البته یک جا اشتباه میکردن، گمان میکردن که میشود بین آیین اسلام و فلسفه عقلی یونان آشتی را. یک چیزی به وجود آورده بودن این اخوان الصفا و چیز بودن، معلوم نبود که اعضا اولیه اینها کی بودن، مؤسسه کی بودن، و عرض کنم که یک شخص از قدما نامهای اینها رو ابو حیان توحیدی نامهای اینها رو آورده. اینا در واقع فضلا بودن و روی ریاضی هم خیلی تکیه داشتن، اخوان الصفا. میگوید که در رسائل اخوان الصفا چنین میخوانیم: پس نزدیک حکما و فیلسوفان موسیقی را فایده عظیم است و در بسیار با این به کار داشتند، چنان که در محراب ها استجابت دعا را، چنان که حضرت داوود در محراب بربط زدی و غنای خیشتن بر آن راست کردی، و چنان که در بیمارستان ها به سحرگاهان بزدندی تا بیماران را در خواب کردندی و از دردها براسودندی، و چنان که در اینا از نقل قول از اخوان الصفا خیلی خیلی قدیمن، و چنان که در صومعه ها بنهادندی و چون عامه به زیارت شدندی. میگوید که بعد میگه که میگه و اونها بزدندی عامه را برای توبه، به راه توبه در آمدندی. به هر حال طرفداران فعلی موسیقی به تبعیت از افکار اسلاف خود دلایل و براهین ذیل را به عنوان مقدمه بر اثبات ضرورت وجود موسیقی تلقی کرد. این چیزی که آورده به اخوان الصفا نسبت داده، این امر قدیمیه. البته اخوان الصفا خودش ننوشته، قدیم نوشته. اینها در کتاب‌های مربوط به موسیقی مثل چیزایی که در دست قدما بوده، مثل کتاب الموسیقی الکبیر از فارابی است و همچنین المدخل فی ثنای الموسیقی زکریای رازی و کتاب‌های دیگر، حتی طب ابن سینا هم اونجا به موسیقی که چگونه می‌شود از موسیقی برای درمان استفاده کرد و اینا، از اونجا گردآوری کرده و اینا آورده. یعنی عقیده اونها بر این بود که حتی در واقع در مقام‌های ایرانی رو در موقع مناسب روز باید برای بیماران نواخت، اصطلاحا میگفتن نوا درمانی. خب میگوید به هر حال طرفداران فعلی موسیقی به تبعیت از افکار اسلاف خود، حالا میگوید به اشاره میکنه، میگویند اگر موسیقی یک پدیده مضر و زیان بخش برای حیات آدمی بود، دلیلی نداشت که این همه طرفدار و حامی داشته باشد و تمامی مکاتب و ایدئولوژی ها و زنده و مترقی در دنیای معاصر در زمره حامیان و جانبداران آن قرار گیرند. اینا دیگه به در نمیخورد و میگوید که آیا به صرف این که یک واقعیت و پدیده از سوی اکثریت افرادی قوم ملت طرفداری شد، دلیل کافی بر حقانیت اون میتواند باشد؟ این اساس چیزش، اساس سوالش، حالا میخواد بیه که میخواد از یک استدلال درست استفاده کنه برای مطلب غلط. اینجا خودش شده مغلطه. خب بعد میگوید که هنوز نسل محقق و پژوهشگر ما فراموش نکرده است که پدیده منفور بردگی چگونه و با چه شدتی و قدرتی از جانب بزرگترین دانشمندان عالم همچون افلاطون، ارسطو، اینها از جانب عامه مردم جاهل طرفداری میشده است. خب این که بردگی که از سوی پیغمبر اسلام هم که طرفداری میشده است، که پدر جان که اینقدر که برده اسلام گرفت و فروخت، نبودم کمتر ملتی بقدر برده کشیده کرده باشه از مرد بهره کشی در برده. آیا میتوان مدعی شد چون پدیده های مانند بت‌پرستی و برده‌داری در عربستان نه عصر بعثت مقبولیت عام داشته است و از طرف اکثریت مردم اون است و دوره حمایت میشد، پس یک واقعیت مطلوب و ضروری به شما را بر لذا بر صاحبان عقل و خرد پوشیده نیست که چه بسا پدیده یا طرز تفکر و عقیده علارغم این که از حمایت عمومی مردم برخوردار است، یک عنصر ضد رشد و تکامل باشد؟ بله. خب اینا دیگه به قول معروف آوردست و جز اینها در یونان قدیم اصحاب فیثاغورس اینا نظرهای خاص داشتن نسبت به موسیقی، اینا بخشایش در عرفان ایران هم منعکس شده است. اینا در موضوع ایتوپیای افلاطون و نینه فاضله این موسیقی رو برای تربیت خردمندان و اون گروه خاصی که به لیاقت در واقع باید حکومت بکنند، تمرین ژیمناستیک و موسیقی و اینا همه بوده در فرهنگ یونان و اینا رو در واقع از اونجا گرفته است و ما هیچ آیین و هیچ دینی رو نمیشناسیم که این موسیقی رو حلال کرده باشند و شلاق بزنند و اینا چه مایه هنرمندان ایران بیچاره کردند و تشکیلاتشون رو گرفتن، خونه هاشون رو گرفتن، شلاق زدن، همین آخونده، همین آخونده در همین انقلاب کذا و کذا که تعدادش رو شنیدی، تعدادش هم من شنیدم که یک عمری زحمت کشیده منزلی ساخته به صرف اینکه میخوانده، در حالی که این بلال حبشی که مؤذن پیغمبر بوده، این به خاطر صدای خودش خوشش بوده و کسی که آمد دفاع کرد از این مجتهدان دین، از سما چیز کرد، دفاع کرد و از موسیقی دفاع کرد و یک احادیثی آورد بر دفاع از موسیقی، ابو حامد امام محمد غزالی بود است و اون چیزها آورده، مثل این که میگوید که یک روز در خانه رسول اونجا صدای تنبک میزدن به دایره و اینها وارد شد، عمر خیلی جدیتر از بقیه بوده در اسلام زهدش و اینا خاموش میشن. عمر میگوید یه صدای خوشی من شنیدم، تو را به خدا به من بگید چه بود، منم از چیز کنم استفاده کنم. از اینجور چیزها امام غزالی آورده است در عرض میکنم که تأیید همین کار موسیقی و اینها، اما به گوش رافضی این سخنها نرود. یعنی هنوز ساز رو میدونید در رادیو تلویزیون هم شنیدم نشون نمیدن. بله. و هنرمندان هزار جور بایستی که نمیدونم 3-4 جور لایسنس بگیرن که بتوان جای کنسرت بدن و از این جور داستان دیگه. باری فکر کنم که داریم به پایان وقت ما میرسیم. اگه میخواید از این افاضات این شخص استفاده بفرمایید، موسیقی در تاریخ و قرآن، آقای اسماعیل، بله، علی اسماعیلی پور، ماشاءالله. خب سپاسگزارم هموطنان گرامی از توجهی که فرمودید و از سپر گرامی هم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر که روز دوشنبه باشد، زنده باد موسیقی، جاوید باد ایران زمین.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین.com